أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در مورد دیدگاه محقق نائینی است در باب اصول عملیه. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه دیدگاه خاصی در مورد اصول عملیه دارند که مرحوم شهید صدر در دو جا این دیدگاه رو مطرح کردند. یک جا صفحه 33 است از همین چاپ های مربوط به کنگره شهید صدر، یک جا هم اینجاست که الان میخواییم وقتی که ایشون مطرح فرمودند رو بیان کنیم. ببینید، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه برای اینکه فرمایششون به شکل ریشه‌ای برای شما مفهوم بشه و دریافت بشه، من لازمه که یک سری بزنم به تقریرات ایشون. این نمای از جوهره و اساس فکر ایشون رو اینجا خدمتون ارائه کنم تا شما متوجه بشید که مرحوم نائینی بر چه اساسی آمده و نظامی ساخته برای تفکیک بین قطع از یک طرف، امارات معتبر از طرف دیگر، اصول عملیه از طرف سوم، و بعد خود اصول عملیه باز به دو دسته تنزیلی و محرز از یک سو و غیر تنزیلی و محرز از سوی دیگر. ببینید دو فقا، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه با نگاه به کتاب با نگاه به قطع در حقیقت خواستن این تفصیل رو بدن. اگر شما خوب دقت بکنید، قطع سه تا خصلت داره، سه ویژگی داره که این سه ویژگی رو مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه تک به تک بررسی کردند و بر اساس این ویژگی ها سعی کردند تفاوت بین امارات و اصول و تفاوت بین اصول با اصول رو ذکر بکنن و توضیح بدن. اولین ویژگی که برمیگردد به قطع و این ویژگی در حقیقت در قطع وجود داره، ببینید که قطع بالاترین مرتبه انکشاف، یعنی ما دیگه از این بالاتر مرتبه ای نداریم. نخستین مرتبه ای که مرحوم نائینی اعلی الله مقامه به عنوان مرتبه عرض بکنم خدمتون که بالاترین مرتبه انکشافشون مطرح کردن، بحث قطع. ببینید در قطع سه تا ویژگی. اولین ویژگی قطع عبارت است از این که یک صفت قائم به نفسه، صفت قائم به نفس. قطع صفت قائم به نفس. ببینید صفات قائم به نفس زیادن، زن و شک هم قائم به نفسن. یک صفت قائم به نفس ویژه با خواص خاص خود، مثلا اون آرامشی که در قطع نهفته است در زن و شک نهفته نیست. انسان وقتی یقین کرد به امری، به چیزی، هر چند مصیبت بار، تا حدی آرامش پیدا میکنه. کسی یقین کرد اولادش فوت شده، خیلی آرامتر از کسی است که ظن به فوت داره. در تب و تاب بین ممات و حیات فرزندشه. این اولین خصوصیت قطع که در حقیقت عبارت هست از یک حالت نفسانی که خاصیت انعکاس تام، خاصیت انعکاس تام از واقع دارد، میتونه واقع رو به نحو تام در خود منعکس کنه، به سان یک آینه شفاف که میخواد پرده از واقع برگیرد. این اولین خصوصیت قلب. ببینید این که میگیم انعکاس تام از نگاه خود قاطع در منظر قاطع، همیشه هر قطعی از نگاه قاطع انعکاس تام واقع، هیچگاه قاطع قطع خود رو مخالف واقع نمیبیند. این خاصیت هر قطعه. خب اون از نگاه کسی است که از بالا نگاه میکنه. ببینید دقیقا مثل این که شما عکسی شفاف از پدر خود داشته باشید، از عموی خود، از معلم خود داشته باشید. این عکس های شفاف برای شما آینه تام و تمام تصویر کسی است که این عکس ها در نگاه شما منعکس دهنده اوست. حالا بعد این عکس رو اشتباه دست شما دادن، باز هم نگاه شما به این عکس تا وقتی کشف خلاف نشده به عنوان تصویر فلانی، به عنوان اینکه انعکاس شفاف فلانی است در حقیقت صورت میگیره. آیا الله ما به احتمامشون صرف کردیم دیگه، ظاهرا دیگه بیشتر از این دیگه مختزی نبود. خب رفقا ببینیم اولین خصوصیت قطع، داریم از دید آقای نائمی حرف میزنیم، اولین خصوصیت قطع اون صفت قائم به نفسی است که دارای خاصیت انعکاس تام، کشف تام از واقع. این یک. دومین خصوصیتی که در قطع در حقیقت وجود داره و می شود گفت مبتنی و برگرفته از خصوصیت نخسته، چیزی متفاوت از آن نیست، این تمامیت طریقیتی است که در قطع هست. قطع طریق تام الواقعه. در واقع این خصوصیت دوم برگرفته از خصوصیت اوله. اون حالت نفسانی یه ویژگی داره که میتونه کشف تام از واقع ارائه کنه. از همین آینه این خصوصیت دومی رو در حقیقت انتزاع کرده که عبارت باشد از اون طریقیت تام و کاملی که در قطع هست نسبت به واقع. رفقا شما هرگاه قطع به واقع داشتید گو این که واقع در دست شماست. قطع به واقع یعنی مواجهه قاطع با خود واقع. یعنی وقتی که به عنوان مثال من عمل به قطعم میکنم، قطعی که به واقع دارم از دید بنده، این عمل به خود واقعه. بین قطع و مقطوع که واقع باشد هیچ قاطعی امکان تفکیک ها ندارد. بین قطع و مقطوع نمی شود گفت هازا قطعی و ذاک مقطوعی. قطع دقیقاً قطع به یک دقیقاً عین واقعه برای کسی که قاطع محسوب میشه. لذا عمل به قطع میگن واجبه. ما در توضیح این در جلساتون بارها گفتیم این که میگن عمل به قطع به حکم عقل واجبه، در واقع معناش اینه که عمل به واقع واجبه. ما باید بر اساس واقعیت عمل کنیم. این هر عقلی میگه قطع من به واقع وقتی معیار عمل شد، گو این که واقع معیار عمل شد. رد و من اشاره از عمل من به قطع مثل من و رد اشاره از عمل من به واقع. بگه واقعی که میدانی و میبینی و عمل نکن، بهش ترتیب اثر واسه همین برای من قابل قبول نیست. مثلا بنده میدونم کیفم تو این اتاق گم شده، هر چقدر هم شارع مقدس من و رد بکنه به هیچ عنوان به نحو جدی اتاق دیگر رو نمیرم بگردم. من میدونم کیف من در واقع تو این اتاقه، هر چقدر هم شارع بگه گوش نکنه. این کاشفیت تام نیست که خاصیت اون حالت نفسانی است. خب می شود گفتش که این کاشفیت تام خاصیت عرض بکنم خدمتون، یا الله خاصیت اون حالت اول، حالت نفسانی است. شما حالت نفسانی رو ظاهرا به معنی پس همون اطمینان و آرامش در نظر گرفتید. نه، یک منظور از حالت نفسانی یه عرض آرز بر نفسه، یک عرض نفسانی جزو اعراض، جزو مقوله کیفه. نمیدونم یادتون هست منطق چیز فلسفه رو یا منطق رو، مقولات عشق چند تاست؟ یکیش کیف بود، کیف هم شد کف کیف نفسانی. آقا شما که بیت فلسفه منتظبی چی؟ کیف نفسانی یادتون هست؟ یه شعرها خیلی با این سمیونه نداره. خلاصه ای کلام این از این. پس این کیف نفسانی اشاره است اون حقیقت بالاخره قد یه ما به ازایی در خارج داره دیگه. این از مقوله کیف نفسانی، یه حقیقتی است، یک شیء است از اشیاء عالم، دقیقاً مثل یک آینه متون از جنس شیشه و جیوه، از یه جنسی که ما هنوز نمیتونیم درست توصیفش کنیم چیه. این وجود داره، این خاصیت انعکاسگری داره، همونطور که شیشه و جیوه خاصیت انعکاس تام و کشف تام از واقع داره، این کشف تام خاصیت اون شیشه و جیوه است، این کشف تام هم خاصیت اون حالت نفسانی است که بهش میگیم چی؟ قطع. یک نوع شیشه و جیوه نفسانی مثلا شما فرض بگیرید به این شکل. خب خصوصیت سوم رفقا که باز اجنبی از خصوصیات قبلی نیست، شاید بشه گفت برگرفته از خصوصیت قبله، این است که قاطع بنا رو میگذارد بر ثبوت مقتوع در واقع. خیلی قریب به همه خصوصیات با یک دقت عقلی زیاد از هم تفکیک شده. ببینید اینجا یه جنبه تئوریک وجود نداره، جنبه عملی وجود داره. قاطع بنا رو میگذارد بر ثبوت قطع در واقع. خب ببینید رفقا، مقتوع مبنای عمل میشه برای قاطع، او در مقام عمل بنا میگذارد بر ثبوت مقتوعش، بنا میگذارد بر ثبوت مقتوع. این خاصیت عرض بکنم خدمتون که سوم قطعه. پس قطع یک حالت نفسانی منحصر به فرد، شیء من اشیاء العالم. یک. دو، کشف تام و بدون ریب و شک از واقع ارائه میکنه. سه، قاطع مقتوع خود رو مبنای عمل قرار میدهد، بنا بر ثبوت مقتوع در عمل میگذارد. خب حالا با توجه به این فرمایشات ایشون چی میخواد دو فقا بگه؟ در حقیقت فرمایش ایشون به طور خلاصه اینه. ببینید ایشون میفرماید که اون خصوصیت اول، اون ویژگی اول، ویژگی خود قطعه و در هیچ چیزی، در هیچ جایی نمیشود برای این خصوصیت رقیبی نسبت به قطع جز اون خصوصیت منحصر به خود قطع، حالت نفسانی خاص در مقابل زن و شک. و خلاصه این خصوصیت همه جا و همیشه. خب حالا من میخوام یک کمی فرمایش آقای عرض بکنم خدمتون که نائمی رو توضیح بدم. ببینید دو فقا، شما قطع موضوعی شنیدی؟ قطع موضوعی، قطعی که در موضوع حکم بنشینه، درسته؟ خب قطع موضوعی که در موضوع حکم نشسته، حالا خوب دقت کنید، گاه نفسی گاه طریقی. این تقسیم بندی هم شنیدی؟ قطع موضوعیه ها، صفتی بهش میگن یا نفسی. قطع موضوعی صفتی، وصفی یا بله طریقی. قطع موضوعی وصفی رفقا در واقع قطعی است که مبتنی بر همین ویژگی اول، یعنی هرگاه قطع در موضوع نشست شد چی؟ موضوعی. به ما هو حالتون نفسانیتون خاص، به ما هو حالتون من حالات نفس، لها آثارها. مثلا به این عنوان هرگاه در موضوع نشست بهش میگن قطع موضوعی وصفی یا نفسی. این ویژگی اوله. ایاتون باشه، خود شیخ هم تصریح کرد که اگه قطع با این هیئت و این شکل در موضوع نشست هیچی جاش نمیشه، لا یقوم و مقامه و شیعون، هیچ چیزی در عالم جاش نمیشه. این از این. تا اینجا روشن مطلب؟ خب اما اون ویژگی دوم، خوب دقت بکنید، بحثون به نوعی اول سال هست، خیلی نمیخوام پیش برم، میخوام بیشتر مطلب برای تو جا بیفت. اون ویژگی دوم که مرحوم آقای نائینی تفکیک کرده، خاصیت همون حالت نفسانیست که کشف تام از واقع. مرحوم آقای نائینی میفرماید که این کشف تام از واقع، این طریقیت تام از واقع که خاصیت قطعه، خاصیت دوم قطعه، خصوصیت دوم قطعه، این رو شارع مقدس جعل کرده در امارات، جعل کرده در امارات. اماره‌ای که معتبر شده از دید آقای نائینی رحمت الله علیه درش تتمیم طریقیت شده، تتمیم طریقیت. ببینید اماره یه طریقیت ظنی ناقص که داره، خبر ثقه، یه کشف ناقص از واقع بالاخره میده، درسته؟ آها، شارع مقدس با جعل طریقیت تام، با تکمیل این طریقیت ناقصی که اماره داشته، اون خصوصیتی که قطع ذاتن وجدانن حقیقتن داشت رو برای زن تعبدن تشریعن اثبات کرده، جعل کرده، قرار داده. دیگه از این به بعد زنی که حجت تلقی میشه همپایه قطع کشف تام داره. فقط فرقش این است که قطع کشف تامش وجدانیست، اماره معتبر شده کشف تامش جعلی و تعبدیست. یعنی که شاره با بخشنامه اینو کاشف تام قلم داد کرده. مثلا آقای الف دکتر است، دارای مدرک دکترا، حقیقتا دکترا داره، حقیقتا درس خونده، زحمت کشته. آقای ب ایشون لیسانس داره نه دکترا، اما مبتنی بر بند پ یه بخشنامه از جناب رئیس گرفته که فلانی با وجود اینکه مدرکش لیسانسه باش معامله دکتر کنید. آقای ب رو دیدی، گو اینکه دکتر ب رو دیده ای، میشه تعبد. ایشون واقعا دکترا نداره، تحصیلاتش ناقصه، با یه بخشنامه تحصیل ایشون شده تام، شده کامل، شده دکتر ب. وقت اینجا مایی که مخاطب نامه رئیس هستیم باید همه جا آثار دکتر رو بر آقای ببار کنیم، حقوق همپایه دکتر، منصب همپایه دکتر، احترام همشأن دکتر، تشریفات در سطح دکتر. ما از این اتفاقات هم زیاد میفتون تصدیم. زن معتبر رفقا در واقع زن نیست که با بخشنامه شارع مقدس اون تحصیلات و کاشفیت ناقصش تتمیم شده، شده کاشف تام. لذا همتراز قطع در میان در عالم استنباط مانور میده، همتراز قطع در عرصه استنباط احکام جولان میده، یه همچه قدرتی. خبر ثقه معتبر قائم شده بر حرمت گوشت خرگوش، گویی که خبر متواتر قائم شده. چکا میکنی؟ همون شده. تمام آثار رو مترتب کن. این از این. پس طریقیت تامی که خاصیت دوم قطعه جعل شده واسه امانت. خب خوب دقت بکنید، مطلب دقیق. خاصیت سوم که در قطع تکوینن وجود داره، وجدانن وجود داره، بی نیاز به بخشنامه هست، این است که قاطع بنا میگذارد بر ثبوت مقطوع و قطع خود رو معیار عمل قرار میده، با مقطوع خود معامله چی میکنه؟ واقع. قطع به خمریت مایعی داشت، بنابراین میگذارد که واقعا این مایع خمره. مرحوم آقای نائینی فرماید که شارع مقدس این خصوصیت رو، یعنی معامله واقع کردن با مؤدای قطع در مقام عمل، این خصوصیت رو شارع مقدس جعل کرده برای اصول عملی غیر بحت، غیر صرف، اصول عملی خاص که اصطلاحا تو کلام آقای صدر رحمت الله علیه اصول عملی محرز خونده میشه. محرز فرق اماره که دلیل محرزه با استصحاب که اصل عملی محرزه اینه که هر کدوم بهره ای از خصوصیات قطع دارند، با این تفاوت که در اماره اون طریقیت تامی که قطع داشت برای اماره جعل شده، در استصحاب اون بناء بر ثبوت مؤدای عرض بکنم خدمتتون که قطع در مقام عمل، اون بناء عملی بر ثبوت مؤدای قطع برای استصحاب جعل شده. یعنی چی؟ یعنی شما در استصحاب رفقا، در استصحاب باید بنا بگذارید عملا بنا بگذارید بر این که مؤدای استصحاب در واقع ثابت. استصحاب چی کردی؟ طهارت. عملا بنا بگذار بر این که طهارتت واقعی. اگه در مقام عمل طهارت باقی باشه چه میکنی؟ دو مرتبه وضو میگیری؟ نه، اینجا هم دیگه وضو لازم نیست. خب حالا نمیخوام خیلی بازش کنم، ایشون بر اساس این عرض بکنم افکار ذهنی خودش که بقیده من تا حدی هم ساخته تفکرات ایشون هست در مباحث خارج خود، اون گفتی من خیلی با این عرض بکنم خدمتون که انتظارات ذهنی میونه ندارم، ایشون سعی کرده تفکیک بده بین حجیت اماره و استصحاب در احکامی که دارن. مثلا گفته که چون در اماره جعل تام شده، جعل طریقیت شده، اماره در لوازم عقلیش هم مثبته، ما اماره مثبته داریم، اما خب این اتفاق در اصل در استصحاب نیفتاده و همین اساس اصل مثبت نداریم، اصلی که بخواد لوازم عقلی مستصحب رو اثبات بکند نداریم. چون میگه این تفاوت هایی که ما گفتیم نتایجش این هاست. حالا اماره مثبت، اماره که اثبات لوازم عقلی کند، بله. ببینید همشون باید مثبت باشن که نیست. خب ایشون میگه که این خاصیت در اماره میتونه جعل بشه که اثبات، یعنی اولا اماره هایی که الان در احکام هست اثبات لوازم هم میکنه، چون معیار طریقیت و کاشفیت، فرقی بین خوبه. خب این عالم جعل، در عالم جعل همه چیز ممکنه. ممکنه شارع مثلا یه چیزی رو جعل بکنه، یه چیز دیگر رو که بدیهی است اصلا ملازمه واقعا به اون چیز سلب بکنه. این همین ما اصلا میگیم استصحاب در حیات زید حجته، اما در اثبات سن زید میشه مثبت حجت نیست. میشه زید زنده باشد اما سنش مثلا قابل تشخیص نباشه، اصلا ممکن نیست. میگن با استصحاب فقط میتونه حیاتش رو اثبات بکنه، سنش دیگه قابل اثبات، یا مثلا نواط لحیه و صورتش قابل اثبات نیست. اینا عالم جعله، یه جعل دست جاهل هر جور بخواد میشه کنه. خب حالا رفقا فقط میخوام دو سه خط رو توضیح بدیم. تمام این اخیریه ما ولی دو سه خط آقای صدره که خود عبارتش مشکله. این حرف آقای نائینی است به تبع اون محقق خویی رحمت الله علیه. بحث ما صفحه 324 از همین کتاب هاییست که الان جلومون هست. ایشون میفرماید که چمد دعا، ببینید از اول میخونم ول آخر از همینجا، ان ینزل الاصل او الاحتمال المقوم للاصل او الاحتمال المقوم للاصل منزلت الیقین. روشن شد تا به اینجا؟ به ان تجعل اقطریقیت فی مورد ال ها اصل، به ان تجعل اطریقیت العملیت، یه عملیه بنویسید. بحث ما اینجاست. اون نیم خط اول جلسه قبل توضیح دادم بنز کافی. یه تیکه به ان تجعل اطریقیت العملیه، این تعبیر آقای سرد و اگر اینجور اصلاح نکنید با مبنای محقق نائینی سازگار نیست. که دارم میگم ابن آینائینی، شاید مثلا یک هفته فقط ما کتابشون ورق زدیم، از کتاب‌های مختلف مطلب رون کشیدیم. اون زمان که می‌خواستیم فصل کنیم به مناسبتش شرح مبسوط حرقی سالسه بنویسیم که الان جلو بنده باز هست، این شرح هنوز چاپ نشده، البته در بازار نیامده، رایزنی‌هایی شده برای که انشاءالله چاپش بکنیم. و نگاه که مفصل من نگاه کردم آراء محقق نائینی رو رحمت الله علیه. خب این طریقیت عملی، حالا توضیح بدید این طریقیت عملی رفقا یعنی این که در مقام عمل، در مقام عمل بنا بگذارد بر ثبوت مؤدای استصحاب. مکلف در مقام عمل بنا بگذارد بر ثبوت مؤدای استصحاب که میشه در واقع همون جعل خاصیت سوم قطعه، جعل خاصیت سومه قطع کم دویه ولا جعل طریقیت و کاشفیت. اگر بخوادشون بگه بدون قید عملی، این مجعول در امارات نه مجعول در اصول، این اشتباهه. کم دویه ذالک، ادعا شده است این مطلب جعل طریقیت عملی در مورد استصحاب در مورد اصل، فل استصحاب من قبل المحقق النائینی و سید الاستاز علا فرق یسیر بین هم، یه فرق کوچیکی بینشون هست که دیگه اینجا مجالی گفتنش نیست و حوصله وقت ما هم افتضاح نمی کنه. تو فقط در حد یک اشاره ای که بخواییم عبارت مرحوم آقای صدر رو توضیح بدیم، من متعرض این فرق میشم. حالا تفصیل این فرق خودش نیازمند این است که حقیقت هر دو بزرگوار رو اینجا مطرح بکنیم و بفهمید مبنای این تفاوت در دیدگاه این استاد و شاگرد چیست. ببینید رفقا، ببینید مرحوم محقق نائینی، ایشون معتقد است که در امارات، این گفتم تیکه که میخوام بگم چیز جدیدی نیست، ها وحشت نکنیم، همون حرفای قبلی است، فقط میخوام خیلی سریع تکرار کنم. ببینید مرحوم محقق نائینی همونطور که عرض کردم ایشون معتقد است که در اصول محرز اون لزوم مشی عملی، بناء عملی و معامله با معدای است به عنوان واقع در مقام عمل این جعل شده. یعنی اونی که در اصل عملی جعل شده این است که شما موظفی بنا بگذارید در مقام عمل که معدای اصلتون چیه؟ این واقعه. این از این. اما مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه ایشون فرقی قائل نشدن بین اصل محرز و بین اماره که دلیل محرزه. معتقدن بین اصل و اماره فرق نیست. همون کشف تامی که شارع مقدس در امارات جعل کرده در اصول محرز هم جعل کرده بلا فرق بینه. طبق دیدگاه محقق خویی رحمت الله علیه تفاوتی بین اصل محرز مثل استصحاب و اماره محرزه وجود ندارن. این است. خب به تعبیر دیگه محقق نائینی، تعبیر از خودمه، محقق نائینی معتقد است در حجیت اماره، اونجایی که اماره حجت شده، طریقیت تئوریک جعل شده، کاشفیت تام. در اصل محرز طریقیت عملی جعل شده، طریقیت عمل در مقام عمل معامله طریقه. اونجا در مقام نظر هم اصلا انگار طریق داری، اصلا تمام آثار کسی که به اعتقاد به واقع، اعتقاد قطعی به واقع داره، وقتی اماره داشتی باید مترتب کنی. اینجا نه، فقط عمله. اما آقای خویی رحمت الله علیه معتقد است همون طریقیت تئوریک که در امارات مجهوله در اصل محرزی مثل استصحاب هم مجهوله. بخونیم چند خط رو. حیث و ان الاول اختار، اولی اختیار کرد، اولی کیه؟ آقای نائینی. ان المجهول هو العلم، قطع علم، به لحاظ مرحله جری عملی فقط. میشه خاصیت سوم از خاصیت قطع، حالت نفسانی، کشف تام بنا بر ثبوت مقتوع در مقام عمل. این میشه خصوصیت سوم. جری مشی، سلوک، اینکه شما باید سلوک کنید، مشی کنید در مقام عمل با اصل به عنوان یک علم و قطع. انگار که اصلا واقعا یقین داره. عملا چه میکردی؟ شما حتی میتونی با استصحاب طهارت، استصحاب وضو بری همه اعمال تو از بعد تا ختم حج تو انجام بدی. حج باشه، اعمال عمره، من در احرام باقی میمونم، مشکل تناسل پیدا میکنم، باشه. در مقام عمل گو این که الان تو وضو تازه گرفتی، ما بایقات شده در حج بعضی رو مراجعه میکنن در عمر جای دیگه، خب مشکل شک دارن، وسواس دارن، دوشون میگه اصلا اینگار نه اینگار، اصلا اینگار تو همین الان وضو گرفتی، هیچ شک و یقین نکردی، هیچ ترتیب اثر مطلقا نه. حاجه آمد بچه هم چی میشن؟ نکنه و بگیم هیچ قصه، هیچ هم نخور با من، چه کنیم؟ ولی وسواس نمیذاره کار انجام شد. یه خانمی تو تلگرام مثلا دیروز و پریروز پیغام داده، من اون جوابش ندادم، شاید نخواد من اینو علنی کنم، اما چیزهایی از وسواسش نوشته واقعا مو بتن راست میشه. وسواس حواستون باشه، آفت دین متدینین وسواس. این اگر شیطان بخواد دین رو از دست متدینین خارج کنه، متدینین واقعی، از طریق وسواس. وسواس کاری میکنه که دین برای شما بسیار تلخ بشه. بعد خود ایشون اصلا حوصله نماز دیگه نداره، حوصله عبادت. انتهای وسواس کفره، نمیتون بگم انتهای وسواس ترک عبادته، ترک فرائضه، اینا هست. اگه هست در بین دوستان کسی مبتلای به این مشکل هست، حتما علاج فوری کنه، علاج فوری، و الا در شما بماند مطمئن باشید دیانتتون دیانت سلیمی نخواهد شد، آسیب خواهد دید، هم آسیب خودتون میدید هم آسیب میزنید. خب و ثانی کیه؟ آقای خویی. اختار ان المجعول، این قسمت های سخت حلقه ثالثه از حواستون جمع شد. ان المجعول هو العلم و بله حاضر کاشفیه. بنویسید خصوصیت دوم قصد، ببینید کاشفیت تئوریکی، اونجا کاشفیت عملی، اینجا کاشفیت بله حاضر کاشفیه. این همون عبارت آقای مرحوم آقای سعد عبارت درستی به نظر من نیست. کاشفیت این طریقیته، طریقیت این کاشفیته. ایشون نباید اصطلاحات یکسان به کار. بالا میگه که از نگاه این دو نفر جعل طریقیت شده، بعد میاد بگه که از نگاه آقای خویی فقط جعل کاشفیت که همون طریقیت هست شده. وانی که اهل فن میدونند ما هم که این همه سال تدریس کردیم برای محرزه که هیچ فرق بین طریقیت و کاشفیت نیست، نه مترادفن. القطع و طریقون تام الال واقع، یعنی کاشفون تام انل واقع به یک معناست. ازا عبارات دقیق نیست. فلم یبقه، این هم بهتون بگم فرمایشات ایشون تفاوتهایی هم با اون چه که ایشون صفحه 33 همین چاپها به مناسبت بیان اقسام حکم ظاهری بیان کردند عرض بکنم دارد، که این هم باز قابل توجهه. یعنی ایشون این عباراتشون در اینجا با عباراتشون در اونجای تفاوت‌های ریزی دارد، ریزی که تا یه حدی هم قابل تسامح نیست. ما به خاطر اختصار دیگه واگذار میکنیم به خودتون، باید نگاه کنید مقایسه کنید. فلم یبقى، باقی نماند. الان مسلک جعل طریقیت باقی نمیماند بر اساس مسلک جعل طریقیت. مسلک جعل طریقیت مسلکی است که محقق نائینی و محقق خویی و خیلی از کسانی که اتباع این مدرسه هستن انتخاب کردن. اینا معتقدند در امارات و اینها جعل طریقیت شده، شارع مقدس آمده طریقیت برای طرق ناقص جعل کرده. خبر سقه طریق ناقص بود، شارع مقدس آمده طریقیت رو برای این طریق ناقص قرب تعبیر میشه گفت تتمیم تکمیل تعبدی طریقیت تکوینی. یا الله، تتمیم تعبدی طریقیت تکوینی این طرق شده، مثل اون که تتمیم تعبدی تحصیلات واقعی شخص. لیسانس بود، تکمیلش کردیم با تعبد کردیمش چی؟ دکترا. به این شکل جعل طریقه که داره، که زن که کشف تار ناقص داره، استصحاب هم داره. الیقین و بالخضوع حدوث، الیقین و بالحدوث یا نفس الحدوث، فرق اختلافه. یوجب و زن نبل بقا
جان،
این که وجدانیه، وجدانیه. شما الان زن دارید، به این که زن دارید، به این که ماشین شما الان هنوز اینجاست دوز نبرده، زن دارید، کشف بگید. کشف این چی؟ اینا وجدانیاته. ببینید اموری که ثابته واسه نفس بر دو قسمه، وجدانی و برهانی. یه چیزهای وجدانیست، قابلیت شاید برهان، الان که شما اینجا نشستید وجدانی، من هستم وجدانی. اینا در واقع میشه گفت علم حضوریه، علم حصولی نیست، حضوریه. نزد من زن به معنای کاشف ناقص حضور داره، من درک میکنم که زن من کاشف ناقصه. به همون شکل قطع برای شما کاشف تامه، نیاز برهان نداره، زن هم کاشف ناقصه. حجیت غیر از کشفه، خاطی نکنه یه وقت با هم، نه حکم عقل نیست.
تمام خصوصی رو مقدم هم نه که یه کشفی داره، کشف ناقصی نیست.
سیره اغلا کشف داره، خب
نه
من شما همه رو فکر میکنم با هم سید نوعی خود خرص کردیم. هیچ کس نمیگه که خبر ثقه اندل اقلا به سیره اقلا کشف داره، اون که مسلمه کشف داره. مستند کشف خبر ثقه سیره اقلا نیست، وثاقت مخبره. چون مخبر ثقه است، ملکه صدق داره، لذا برای ما زن ایجاد میکنه که خبرش مطابق واقع. سیره اقلا هم بهش استناد میکنه و اثبات حجیت خبر ثقه. حجیت خبر ثقه شیئون، کاشفیت ناقص خبر ثقه شیئون آخر. کاشفیت خبر ثقه مسلم، قطعی، غیر قابل شک، اما حجیت خبر ثقه محل بحثه که خود ما شخصا قبول نداریم. حجیت خبر ثقه نوع و خبر ثقه رو قبلا گفتم تو از روح آمان، بر من ثابت نیست که خبر ثقه به موقع و خبر ثقه نه به موقع و یوجب الوثوق به ماه و خبر ثقه حجت باشه. عقیده آقای خوئیه و با اون تعبدی که آقای خوئی داره در بحث‌های فقهی اصولی خودش، به نظر من کار خیلی مشکل اثباتش، خیلی مشکل. خبر ثقه به معنای خبری که بالفعل ایجاد وثوق بکنه، این حجت به جهت حجیت وثوق اطمینان، چون اطمینان حجته. ولی اگه خبر ثقه اتفاقا مقابل اماراتی قرار گرفت که اون کشفیتش رو از بین برد، مثلا ثقه گفت معصوم گفته گوشت خرگوش حرامه، اما خب امارات نشون میده که شارع یا معصوم با گوشت خرگوش معامله گوشت گوسفند میکنه، من اینجا که اصلا خبر این ثقه اطمینان حاصل نمی کنم، وثوق پیدا نمی کنم، از دیده ما یه همچی خبری حجت نیست، قبل اعتنا نیست. یا مثلا گاهی اوقات خبر عرض بکنم خدمتتون که مفادش یه جوری است که از لسان امام بعید صادر شده باشه، دوچار خلطه، یا مثلا خلاف شهرته، اینها رو عرض بکنم مشکله. اما آقای خویی همه رو از دم میزنه کنار، خبر ثقه دیده ایشون حجتون مهما کان ولو اینکه خلاف مشهور باشه. لذا ایشون میگه اعراض اصحابه موجب وهن نیست، عمل الاصحاب هم جابر نیست، موجب جبران نیست، جبر نیست. عقیده ایشون نه جابر است عمل اصحاب، نه موهن است اعراض اصحاب. اینا یه بحثی بس اینا فرق بین این ها. ببینید بحث اصول و فقه بحث دقیقیه، یعنی تو فقهای ما وقتی یه نوشته می نویسن، حتی تو بعضی از اساتید، حالا من نمیخوام اینجا اصلا هر وقت خودستایی یه وقت بشه خدا نکرد مطلب نیست، تو نوشته معلوم میشه که ایشون خیلی از ظرائف متوجه نیست تو نوشته. همین حلقات به یکی از آقایون اساتید معروف که اسنهی برم ورشته بازنویسی کرد، اصلا به بیان خودش خلاصه کرد و بازنویسی کرد و کتاب درسی بعضی از مراکز شده بود. از من خواستن دادن درس بدم، من خب از همین اشتباهات ریز اینجوری توش هست، با اینکه خیلی استاد برجسته است، محترمم هست، ماشون استفاده کردیم. اما منظور از این تو مقام نگارش که اوقات بعضی از اون خلاها بعد خودشون ذکر دادیم، یعنی از من خواستن همون نهاد کتابو تصحیح کنم و کردم، به خودم آقام دادیم، ایشون قبول کرد به جمله بعضی از اینها، یه تقدیرنامه هم بر من نوشت فرستاد و عرض می‌کنم خدمتتون که من دارم اونو. مقصود این است که اینها خیلی تفاوت‌های ریزی هست بین مسائل که گاهی اوقات مثلا همین آقای سعد الان این مراعات نکرد تو همین عبارتش، همین دقت ریزی که من عرض کردم خدمتتون. خب فلم یبقى، خیلی وقت گذاشتیم پس این تیکه باید ارزش اینقدر بحث نداشت. فلم یبقى الا مسلک جعل طریقیت، فرقون باقی نمیمونه فرقی بین الاستصحاب و الامارات فی المجعول، در اون چه که جعل شده. ببینید مجعول در استصحاب همون مجعول در اینو میخواد بگه، مجعول در اماراته. الا رأی کی؟ الا رأی سید الاستاذ. هم آقای خویی پیرو به مسلک طریقیته، هم آقای نائینی پیرو به مسلک طریقیته، منتها اینا هر کدوم در مسلک طریقیت برای خودشون کرسی دارن، طبق کرسی که آقای خویی در اینجا گذاشته فرقی در طریقیت بین استصحاب و خبر ثقه وجود ندارد، چون معتقده که اون تو بعد تو اصل مثبت آقای خویی عقیدش اینه، آقای تهرانی عقیدش اینه، ایشون بیفرماید که اصل مثبت در استصحاب حجت نشده، شاره نخواسته حجت بکنه، در امارات اماره مثبت حجت شده، ایشون تفکیک میجعل دست خودش اینجا نشد اونجا شده، لزوم نداره که حتما این کار اتفاق بیفته. آقای خویی تفصیل میده با این که شون میگه مجعول در این عین مجعول در اون بلا فرق بین هم. پس خلاصه بنابر مسلک جعل طریقیت از زاویه نگاه آقای خویی اگر ببینید، بنابر مسلک جعل طریقیت فرق بین مجعولی که در این دو وجود داره آنچه که در این دو شعار جعل کرده است نیست. و یثم الاصل فی حالت بدل هذه العنایه، در جلسات قبل ما عرض بکنم بزنید بود تلگرام، آدرس تلگرام رو هم میتونید بنویسید برای رفقا، این نماز تلگرام ماست دوستان، درس های قبل رو حتما گوش بدن که عقب نمونند. و یسمى الاصل فی حالت بذل هذه العنایه بالاصل المحرز و هذه المحرزیت قد یترتب علیها، بفرمایید بعض الفوائد، این محرزیت برش بعضی از فوائد، قد یترتب گاهی مترتب می شود برش بعضی از فوائد که در تقدیم اصل محرز بر غیرش خودشو نشون میده. اینا معتقدن که اصل محرز رفقا مقدم بر اصول بحثه، مقدم بر اصول تنزیلی است، جایی که پای اصل محرز بیاد وسط دیگه نوبت به اصول عملیه عرض بکنم خدمتون نخواهد رسید، اصول عملیه دیگه نخواهد رسید. مثلا ازا میگن که استصحاب که اصل محرزه، میگن برشل ادله است اما ارشل اصول، فرش ادله است زیر ادله است اما ارشل اصول، بالای اصول عملی است، خاطر همون خاصیتی است که واسه استصحاب قائله. خب قد یترتب علیها بعض الفوائد فی تقدیم الاصل المحرز علی غیره، به اعتبارهی، به این اعتبار که این اصل محرز علم شده، به اعتبار این اصل محرز علمن و حاکمن علی دلیل الاصل العملی البحث، که البته توضیحش و ایشون در محلش انشاءالله خواهند داد. ببینید رفقا من اینجا یه توضیح ریز بدم، طبق مبنی آقای نائینی میگم مطلب روشن باشه. شما قرار شد وقتی که استصحاب در حقت جاریست بنا بر این بگذاری که قطع در مقام عمل داری، اینو قطع عملی انگار داری، درسته؟ یعنی عملا وقتی شما استصحاب وضو کردی باید بنا بر این بگذاری که در مقام عمل یقین به وضو داری. خب وقتی شما در مقام عمل یقین به وضو داشتی، نوبت به اجرای اصل عملی بحث، نوبت به اصلاح، به اجرای مثلا اصل به عنوان مثال چی بگم، تانجیش کن از اصولم جاری نیست شانس ما، بذار مثال دیگه بزنم. وقتی شما یقین داشتی که نماز جمعه در عصر حضور واجب، شک بکنی در عصر غیبت وجودش باقیست یا نه، بنا بر چی بذاری؟ بنا بر این بگذاری که این وجوب عملا باقیست، این وجوب عملا باقیست، درسته؟ خب جایی که شما در مقام عمل دست یقین باشه به اصل عملی براءت رجوع میکنی؟ ندیگه استصحاب به تو میگه در مقام عمل جوری رفتار کن انگار یقین داری، یعنی دلیل استصحاب میاد عملا اون شکی که اون شکی که مجرای اصل براعت هست رو از زیرش میکشه، با سر میخوره زمین شکی، اصلا دیگه فاقد موضوع میشه. گو این که عملا شکی اصلا نیست، تو بخوام به براعت رجوع کنم بگم خب جمعه آیا در زمان غیبت واجب است یا نه، اصل براعت واجب نیست. استصحاب اصلا میگه تو انگار یقین داری، وقتی یقین داشت سراغ براعت میره؟
نه،
براعت مال وقت شکه، اصل عملی مال وقت شکه. اصل حضور قید اینجا از بکنم ظرفه، قید نیست، گرفت از منو. اصل حضور ظرف وجوبه، یعنی در وقت ظهور ما یقین داشتیم به وجوب، قید نیست. قید باشه منتفی میشه، مقید به انتفاع قیدش منتفی میشه، بحث دیگه است. مثلا کلن خیلی از مواقع هست که یکی ظرف زمان، یکی اسمش رو مقطع زمانی، به عنوان ظرف یک شی محسوب میشه، نه به عنوان قید. که اگر قید، این رو به ادله مراجعه کنید، ادله ای که مال نماز جمعه هست اصلا قید حضور ندارد. نمیگه تجب صلاة الجماعة بی اثر الحضور، اصلا همچه قیدی نداره. فقط ظرف زمانی این وجوب کی بوده؟ مقطع زمانیش کی بوده؟ اصل حضور، اون موقع واجب بود. این زمانه، بالاخره هر حادثی در این زمانی باید قرار بگیره دیگه، این ظرف زمانیش. با انتفاع ظرف مظروف منتفی نمیشه، اما با انتفاع قید مقید منتفی میشه. بحثش حالا من تو حاشیه شما میکشید، موضوعم گیج نشید اقلا وقتی که عرض میکنید رفقا، نگن بحث خیلی متشتت شد. قیدیت و ظرفیت مهم، تشخیصش در اسماء عرض بکنم خدمتتون که زمان و ظروف زمان، خب و مکان، ظروف زمان و مکان هر دو باید ببینیم آیا اینها ظرفند یا قیدند. این ناینی بودن اون گفتم آقای خوی روشنتر قضیهش، آقای خوی میگه اینو اماره داری، اصلا گو این که تو واقعا قصد داری، کاشف تام داری. وقتی شما استصحاب کردید وجوب نماز جمعه را، اینکه کاشف تام قائم شده بر وجوب نماز جمعه، دیگه شکی اصلا برات تعبدن وجود ندارد. تو بخوای به سراغ دلیل اصل براعت داری. از همین جهت حکومت اتفاق میفته، حکومت یعنی ادله استصحاب وقتی عملا یا نظرن، عملا عدید کی؟ ناینی، نظر عدید کی؟ خویی. وقتی ادله استصحاب عملا یا نظرن شک رو در مورد خودشون سلب میکنن، نفی میکنن، منتها این نفی چون تعبدیست حقیقی نیست، بحث حکومت پیش میاد، تمام میشه حاکم. خب حالا میاد بحثش، عجب نکنید. خب خسته شدی؟ وقت گذشته یه 5 دقیقه و حالا میخواید باشه با درسته برای رسته اولیتونه، خیلی بهتون فشار نمیاریم. ما کلن در هفته 4 جلسه داریم حلقا، چون راه دور و آمدن سخته. من به ذهنم این رسید که رفقا که میان 1 ساعت حداقل تمام بخونیم به این شکل، حالا زحمتشون تا اینجا که میان هدر نره. حالا چهارشنبه هایی که تعطیله، چون دیگه اون وقت اضافه که از ایام هفته گرفته میشود، اون چهارشنبه دیگه شما سراحت کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.